بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که آیا وجوهی که باعث می شود جعل ثواب دال بر امر باشد در مورد تطبیق اخبار من بلغ اون وجوه وجود داره و تطبیق می شود یا نه. وجه اول و ثانی از اون وجوه رو بحث کردیم، رسیدیم به وجه سوم که وجه سوم حاصلش این بود که از جعل شارع ثواب راد کشف میکنیم و این جعل دلالت میکند بر اینکه شارع در مقام ترغیب به اون عمل هست یا اون ترک هست و این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه، این ترغیب دلالت میکند بر اینکه اون فعل یا اون ترک محبوب مولاست و مقدمه ثالثه این که بعد از اینکه محبوب مولا شد بنابراین مقتضی برای امر موجود میشه، وجود پیدا میکنه، یعنی کشف میشه که وجود داره. و مقدمه بعد این است که خب مقتضی که موجود شد مانعی هم که در اینجا نیست، دلیل بر عدم مانع داریم، نه تنها شک، دلیل بر عدم مانع داریم چون ترغیب کرده، پس بنابراین قاعده مقتضی و مانع تطبیق میشه، مقتضی موجود مانع مفقود، فالمقتضا موجود که عبارت باشه از امر. این حاصل این دلیل سوم و وجه سوم. خب اشکال این وجه این است که ما مبناً قبول نکردیم این وجه رو، قاعده مقتضی و مانع قاعده تمامی نیست مگر در یه موارد خاص. بنابراین از نظر مبنا ولو تطمیقم بکنه این بر ما نهنفی اما لا یفید. اما حالا اگر کسی این مبنا رو قبول کرد آیا باز اشکال بنایی وجود داره یا نه؟ صاحب منتقا رضوان الله علیه ایشون که این وجه مال ایشون هم هست، ایشون به مقدمه اولا دو تا اشکال داره. اشکال اولشون این است که این جعل ثواب در اخبار من بلغ این دلالت نمی کنه بر این که شارع در مقام ترغیبه، اگرچه ممکن است با این کار شارع خود به خود اوتوماتیک ترغیب حاصل بشه برای نفوس که برن این کار رو انجام بدن، ولی فرق است بین این که داعی جاهل ترغیبه یا در اثر اون جعلی که میکنه خود به خود ترغیبی ایجاد میشه ولی اون قصد نکرده و برای اون ترغیب اون امر رو نکرده، اون جعل ثواب رو نکرده. ایشون میفرمان که ظاهر ادله من بلغ و این روایات اینه که شارع در مقام تفضل و بیان سیادت و کرامت خودش و روحیات خودشه که میخواد بگه من سجیم، روحیم، دعوم اینه که در این مواردی که به گوش شخصی میرسد که فلان عمل ثواب داره یا فلان ترک ثواب داره و او به انگیزه و به امید این که به این ثواب برسد میره کارو انجام میده، داره اخبار میکنه که من در این موارد دیگه روی اونو زمین نمیزنم و از باب تفضل این ثوابی که او تخیله و توهمه و عمله و آرزو داشته، امید داشته، عمل، من این ثواب رو میدم. این اخبار از سیادت و کرامت و روحیات خودشه ولی در مقام ترغیب نیست.
یعنی ترغیب
چی باشه؟
حالا این ترغیب دیگه تفضل باشه، بر فرض اینکه تفضل هم باشه
نه ترغیب برش بار میشه، رغبت ایجاد میشه اون، اما برای ایجاد رغبت نگفته. اون برای این جهت گفته. حالا بعد ایشون این مطلب خودشون رو با بعضی مثال‌های عرفی توضیح میدن، فرمان که و هازا کثیرا ما یستر عرفن فیقول القائل ان من قصد داری به تخیل وجود طعام فیه لا احرمه من ذلک و اطعمه. اگه کسی بیاد خونه ما به قصد این که نهاری بخوره شامی بخوره، خب من محروم نمی کنم اون. خدا رحمت کنه، الان یادم اومد مرحوم شیخ الاستاد که ایشون در ایام طلبگی و توی حجره میگفتن من ریاضت میکشیدم، ریاضت، ولی به خدمت شما عرض کردم که گوشت میخوردم، ولی گوشتی که هیچ نمک نداشت، زردچوب و فلان نداشت، فلان نه، فقط آب و گوشت بود، فقط برای اینکه ضعیف نشم اما لذت های مادی و حیوانی نبرم. بعد یه آقای اومده بود، حالا تو حجره ما نشسته و قضا نام همین بود، خواست مثلا مهمان ما باشه، ما میگیم این قضا که نمیشه جلو کسی بیاری. خلاصه شروع کردیم به قول خودشون پس کردن یک ذکری، یه مرتبه این اصلا همطور که اومده و بنشینه اینا بلند شد رفت در اثر اون خاصیت. خب میگفتن آقای خویی به من فرمود تو ریاضت فقیهانه میکشی، ریاضت میکشی برای اینکه اون آثار ریاضت رو ببری، از اون طرف هم فقیهانه است برای اینکه نمیذاری ضعیف بشی از کار بیفتی، بنابراین ریاضت ریاضت فقیه. خب حالا این آقا داره چی میگه؟ میگه هر کی بیاد حجره من، بیاد منزل من، بیاد لا اخیبه اطعمه لا احرمه، اما نمیخواد کسی رو رغبت کنه که بیاد، بلکه خدا میخواد کسی نیاد. چرا؟ برای اینکه دستش خالیه، از تو زحمت میفته، ولی میخواد این سجیه خودشو بگه، این روحیه خودشو بگه که من اینجوری هستم. فرماید که فانه فی مقام بیان علو و همته و طیب نفسه و کمال روحیته و لیس فی مقام ترغیب الی قصد داره که حالا بخواد بیاید بیاید من اطعام میکنم من کذا، بل قد یکونو کارهن لهو. چرا؟ لذیق مافیته ولکنه یتحلا به نفسهی به نفسیتن تفرز و علی عدم و هرمان من عمله و قصد. اما این داره یه صفتیست، یه بزرگواریست، یه آقا منشیست که هر کس بیاد او رو محروم نمی کن. اما با بیان این مطلب نمیخواد بگه که من دارم شما رو دعوت میکنم، ترغیب میکنم. ایشون فهمه که این اخبار من بلغ داره همین رو میگه، من بلغ او شیء من الثواب فعمله التماس ذلک الثواب، یا طلب قول النبی در بعضی صلی الله علیه و سلم، بعضیش هم اینو نداره، این فلهو ذلک یا اوتیه ذلک. خب میخواد بگه اینو من میدم، اما نه که ترغیبتون میکنم حالا برید انجام بدید. ولو این ترغیب خود به خود، بعد آدم ها شنیدن این همچی آدمیه، یا مثل اون شخص گفت که من کسی رو محروم نمیکنم، بلکه بالاخره یه عده‌ای ترغیب میشن که برن. ایشون میفرمان که فلزا اون رو توی و این حسلت رغبه بعد ملاحظت حاصل وعد، این رغبت حاصل میشه، اما فرق است بین این که اون داییش ایجاد این رغبته یا این که نه داییش ایجاد این رغبت نیست، بلکه بیان اون سیادت و بزرگواری خودش رو میخواد بیان بفرمایه. خب این به خدمت شما اشکال اول ایشون. اشکال بعد عرض میکنم، اشکال دوم ایشون این است که حالا اگر شما نپذیرید از ما که ظهور اخبار من بلغ در این است، لااقل اینه که این احتمالی مساویه با اون احتمال دیگر که داره ترغیب میکنه. اینجور نیستش که حتما ظهور در ترغیب داشته باشه، ممکن است برای ترغیب باشه تا استدلال تمام با بیان تمام، ممکن هم هست که نه فقط برای بیان سیادت و کرامت و بزرگواری خودشه، که البته خدای متعال اینا هم که میفرماید کرامت های خودش اینا رو که میفهمد برای اینکه عباد رو بشناسن و در مقام شکر براین، اونم نه به خاطر نیاز او به شکر عباد و الغنی الحمید، به خاطر اینکه این شناخت عبد فضائل خدا، خدای مصفات خدای متعال را و شکر کردن او اینو بالا میبره، از این جهت که میتونم نه اینکه به خاطر نیازیست که اون داشته باشه. حالا بنابراین فوقش این است که امر این روایات مردد بین الامرین میشود. وقتی مردد بین الامرین شد باز استدلال عقیم میشه. این اشکال دو و سوم از این بزرگ. اینجا یک شبهه هستش که اون رو ترک کنیم ببینیم حالا چطور. اون شبهه این است که یادم میاد من یک مقداری موفق شدم درس مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی هم شرکت کردم. ایشون این مسئله رو مطرح کردن یه وقت که گمان کنم در شهادات بود، با کتاب شهادات بود. تو کتاب شهادات بعضی از محرمات اونجا بحث میشه، منها قناعت. به تناسب بحث قناعت این فرم مطرح شد که خب استماع قناعت حرامه، اما سماعش که به گوش آدم بخوره که حرام نیست. همینطور صدای بلنده به گوش آدم میخوره، این که اشکال نداره. گوش بکنی اشکال نداره، به گوشت بخوره اشکال نداره. خب حالا بحث این شد که آیا اگر دو تا طریق هست برای منزل شخص، یکی این خیابونه یکی این خیابونه، این میدانه تو این خیابون موسیقی پخش میشه، غنا پخش میشه، این خیابون نه، این میگه آیا این میتونه بره تو این، بگه من قصد گوش کردن نه، به گوشم میخوره از اینجا میره، از این خیابانی که موسیقی پخش میشه یا غنا پخش میشه من از اینجا عبور میکنم، من که گوش نمیخوام بکنم، به گوشم میخوره. ایشون فهمودن که در اینجا مثلا غریبه به ذهن هست یا ظاهر این است که اینجا عرفا استماع صدق میکنه، چون شما میدونید که اگر بری به گوشت این صدا رو خواهی شنید، و در این حال با اینکه میدانی خواهی شنید و راه دیگری هم وجود داره، مندوهی هم برای شما وجود داره که میتونی از اونجا بری که اصلا نشنوی، این اگر اینجا رو اختیار کردی عرفاً صادق بگیم که استمع الغنا یا موسیقی را استماع کرده. ولی زایشون حالا تعبیرشون این بود که میترسیم صدق بکنه، ترسیم صدق بکنه این استماع در این صورت. اگر این حرف درست باشه که این استماع صدق میکنه، خب در اینجا خب فرض اینه که خودشون هم قبول دارن که با گفتن این مطلب رغبت در ناس ایجاد میشه. خب آیا میتونه بگه من قصدم ایجاد رغبت نبود، با اینکه میدونه حتما بعد از گفتن این مطلب این رغبت ایجاد میگه من قصدم ایجاد رغبت نیست، من دارم یه چیز میخوام سیادت بگم، حالا خود به خود در دل اونا رغبت ایجاد بشود یا نشود به من مربوط نیست، این کار من نیست، این فعل من نیست. یا نه این چیزی که شما میدانید که علا ای حال یا ترتب و علا فعلکم، این منصوب به شما میشه. مثلا در باب قتل جایی که تسبیبه، یکی میگه آقا من تیر میخوام بیاندازم به اونجا، میخوام بگم نشونه گیریم چطوریه، اصلا قصدم فقط همینه، ولی میدونم وقتی میخوام این کارو بکنم یه نفرم اونجا ممکنه داره میاد، در حینه که من دارم این تیر رو برای میدازم اینم میدونم که میاد رد بشه تیر بهش میخوره، اینجا صادق نیست که این قتل لهو، من که قصد نکردم اون رو، من میخوام بیاندازم نشونه گیریم چطوریه. در اینجا با اینکه این فعل رو داره انجام میدهد و او یعلم به اینکه در اثر این فعل دیگری کشته خواهد شد، به خاطر اینکه میداند همزمان با اینکه این تیر پرتاب میشود در اثناء راه که داره این مسیر رو این تیر میپیمارد تا به نشانه بخورد، این زید از اینجا خواهد عبور کرد و به او خواهد خورد. آیا اینجا ولو به زیدم نمیگه حرکت کن، او تصدیق نمی کنه که به زید بگرد، ولی این علم رو دارد، آیا اینجا قتله او صادق نیست؟ اینجا عرفن این عنوان قتله او صادق، اینجا مگه شارع میدونه وقتی میگه من ثواب میدم، خب اینا راغب میشن در اینکه برن این کار رو انجام بدن، من قصدم رغبت کردن اینا نبود،
میسازه.
بله. حالا حالا با چی با اباحه میسازه؟
این کارش گواهی
برای خاصه گفته
که تقریبا این کارو ثواب میده.
نه، اگه رغبت
ساد
شما خب پس مقدمات بعدو قبول ندارید. اون آقا گفت اگه رغبت بود قبول داشت. رغبت دلالت، ایجاد رغبت دلالت بر چی میکنه؟ بر محبوبیت میکنه. محبوبیت وقت میگه قاعده مقتضی معانه تطبیق میشه. خب اون که این حق، این اگر رغبت ایجاد شد بقیهش رو قبول داره، منتها در اینکه ایجاد رغبت داره میکنه مناقشه میفرماید.
هیئت اخباریه در اصل اخبار، مگر اینکه قرینه بر این داشته باشیم که داره انشاء میکنه. اینجا وقتی داره جملات اخباری میاد، اصل بر اینه که اخباره. اون جایی که میگفتیم
ایجاد منافاتی نداره اخبار با ایجاد رغبت، با اخبارش ایجاد رغبت داره میکنه.
اخبار در اصل اینه که فقط داره اخبار میکنه.
میدونم اخبار ایجاد رغبت میکنه.
رغبت در خانواده انشاءه، من ایجاد رغبت میکنم، یعنی انشاء رغبت میکنم. اخبار در اصل داره گزارش میده، همین. اون جایی هم که
میدونم این ایجاد رغبت یه امر تکوینیه دیگه، با این اخبار ایجاد رغبت میکنه. درست؟ اگر این امر بود که دیگه مقدمات بعد رو نمیخواست. درست؟ مقدمات بعد تا به امر میخواییم برسیم، میگیم ایجاد رغبت، رغبت محبوبیت، محبوبیت مقتضی مانع نیست، تازه امر میخواد درست بشه. اگر رغبت همون اول امر بود که دیگه کار این بند و بیلا رو لازم نداشت. خب این به خدمت شما عرض شد که ممکنه کسی این سخن رو در مقابل فرمایش صاحب منتقا بگوید، الا ان یقال که تارتا ما در مقام استفاده و استظهار از الفاظ و جملی اینجا میگیم بله عنوان قتلهو رغبهو یا امثال اینها یا استمع الصوت استمع الغنا صادقه در این موارد. اینجا که ما نداریم کلمه واژه رغبت توی روایاتی چیزی باشه اینا بخوام این استفاده لفظی بکنیم، یک استفاده واقعی میخوام بکنم، یعنی واقع الترغیب. واقع الترغیب میخوام بگیم که آیا ملازمه داره واقع الترغیب من ناحیت شارع و این که جعل ثواب بکنه. واقع نه که اسناد عرفی میتونیم بدیم یا ندیم، اسناد عرفی رو کار نداریم. میخوام بدیم واقعا بین جعل ثواب و بیان این که این کار من ثواب میدهم، واقعا فی العالم ثبوت، بین این و این که او راغب است و داره ترغیب میخواد بکنه شخص رو، بدیم بین این دو تا ملازمه است. و آیا به وجدانمون که مراجعه میکنیم مثل مثالی که ایشون زد، نمیشه کسی بیان بکنه این بزرگواری خودشو به هیچ قصدش این نیستش که واقعا قصدش هم این نیستش که ترغیب کرده باشه. اونی که ما اینجا لازم داریم ملازمه واقعیت بین ثواب، جعل ثواب و این که او داره ترغیب میکنه. نمیخوایم اسناد ترغیب به او بدیم از نظر لفظی ظاهری که در یه روایاتی در یه جای موضوع واقع شده باشه، اینجا که این بحث نیستش. بله اونجا داره من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم، شما بگو اونجا من قتل، اینجا صادقه، پس بنابراین آثارش قصاص میتونه بکنه، چه میتونه بکنه، دیه بگیره، هرچه. خب صادق، چون موضوع من قتل است، اونجا میگیم من قتل صادق. اما اینجا یه بحث ثبوتیه، نه یه بحث اثباتی که بخوایم یه روایتی رو معنا کنیم، آیه رو معنا کنیم و بگیم این موضوعش اینه، این موضوع الان اینجا محقق یا محقق نیست. آیا در مقام ثبوت این مثال که ایشون زدن این مثال غلطه، یعنی واقعیت نداره؟ نمیشه که کسی کرامت و زیادت و اینای خودشو بیان میکنه ولی هیچ قصد اینم واقعا نداره که ترغیب بکنه، بلکه کاره، بلکه کاره. این نمیشه
ترغیب
بله؟
عنوان
تردید
صادق،
یعنی عرفاً ممکنه صادق باشه که رقبه،
ولی با وجود اینکه میدونه تردید
نمیکنه. میگه درسته این پاد من اصلا ترغیب به این نیست،
یعنی کلامش در این
ظهور بازداد
هم
نه، ظهور نمیگیم، اصلا کار به ظهور نداریم،
مستاق فقط پیدا میشه
این مستاق ترغیب عرف میگه رغبه، ممکنه بگه عرف رغبه،
عرف که انوار ترغیب و صادر میده از این جهته که میگه به وجود علم به ترتب اثر شما نمیتونی اون علم به ترتب اثر رو در نفس در نظر نگیری، یعنی اون منشأش همین امر واقعیه استظهار عرفی در این که انوار ترغیب در این موارد صادره، بخاطر اینکه میگه وقتی علم داری که اثر مترتب میشه نمیتونی قصد نکنی، اون منشأش امر واقعیه. باز
چرا نتونم قصدم؟
اون بر هر
مبنای
به هر حال اگه شما
اون
قبول
بکنید
اون منشأش اینه، اون اینطور نمیگه.
نه اون میگه ظاهر
عرفی داره از یک منشأ واقعی که میگوید وقتی میدونی اثر مترتب میشود نمیتونی قصد نکنی.
همینو داریم انکار میکنیم. نه میشه
همین
میگیم ثبوتن حرف همینه. یه وقت شما میگید ما اماره اثباتی داریم برای اینکه قصد کرده، بله این ممکنه جسد اماره اثباتی برای اینکه قصد کرده، اما یک بس این است که آیا در ثبوت ملازم است که اگر کسی این کار کرد اونم قصد کرده
منشأ اون استدلال یا امر ثبوتی میخوام یه بار قبول بکنیم
یا امر ثبوتی نیست.
چرا امر ثبوتی استدلالشون اصلا همینه که از مرحوم گلپایگانی هم نقل فرمودید که وقتی میدوند که اثر مترتب میشود نمیتونه بگه
نه فرمایش آقای گلپایگانی اینا اون بود که ادله گفته من استمع الغنا
بعد
صادقه
بعد موضوع قبلیه وجهش هم به ثبوتیه.
نه وجه اینه که عرف میگن آره استمع میگن قتله، در اون مثال میگن قتله، در اون مثال میگن استمع
گذاب که نمیگه عرف منشهش هم به ثبوتی
که اماره که هم نداره. ببینید ممکنه یه اماره عرفیه باشه میگن که نمیشه وقتی میدونه قصدم کرده، درست؟ وقتی میداند قصد کرده، مثلا در مسافر میگن اگه میدونه اینجا این مسافت 8 فرسخه خب قهرم قصدم کرده، اگه میدونه 8 فرسخه نمیشه بگه میدونستم اش، من قصد نکردم، شرط قصد وجود نداره، من چون باید قصد بکنه سمانیت فراسخ را تا اینکه نمازش قصد بله میدونستم 8 فرسخه اما قصد نکردم
نمیشه ثبوتی آجا، اون اماره نمیشه، اماره در این که قاعدتا قصد کرده نمیشود که اثر مترتب میشود و قصد نکنه.
میدونم وجدانن این مثالی که اینجا زده شد که ایشون فرمود که میگه ان من قصد داری به تخیل وجود طعام فی لا احرمه من ذلك و اطعمه، بلی از این طرف اینو میگه، از اون طرف یکون و کارهن برای اینکه کسی بیاد منزلش به خاطر زیق یدی که داره این تصور نداره وجدانن، میگید این غلطه نمیشه همچی چیزی یا میگید میشه نه تزاهم نیست، نه واقعا کاره ترغیب نمیکنه، نمیخواد کسی رو ترغیب کنه، فقط میخواد از این بزرگواری خودش خبر بده. بله
رضایت این
میزبان
رو نشون میده، من میدانم که مهمان میاد
اما ترغیب میکنه، بله اگه اومد این کارو میکنم،
ولی وقتی میدونم اون ترغیب میشه میگم اشکال نداره دیگه، برای رضای خدا بیاد دیگه اشکال نداره.
نه نمیگه همین صحبت سر ترغیب آخر، اگه ترغیب باشه اون وقت لازمش میگه امر درست بشه، ترغیب یعنی میگه بیا، حالا ببینید میگه بیا، نه میگه بیا، اگر اومد ببینید ترغیب منشأ که ترغیب به کجا می انجامه؟ ترغیب می انجامد به محبوبیت، محبوبیت می انجامد به امر، یعنی واقعا داره میگه بیا،
وقتی
نه نمیگه بیا
ما نهایت ثابت میکنیم که بین ثواب و اونجا ملازمه وجود نداره و این به معنای این نیست که گاهم میتونه در مقابل ثواب امر کنه، و وقتی از این طرف هم لفظ داره به صورت استثاری بیان میکنه که اینجا این حقیقت رو میرسونه ما نمیتونیم رد کنیم که ما نهایت میتونیم بگیم به ملازمه وجود نداره، ولی ملازمه نداشتن به معنای این نیست که گاهم شارع میتونه این رابطه رو برقرار کنه.
خب گاهن میتونه اما ما به چه در دماغ
میخواد؟ خب از این طرف خب لفظ داره برم میکنه
چه لفظی؟ گفته ثواب داره، همین گفته ثواب داره، همین گفته ثواب میده،
اینی که معنی میدونه ترغیب میکنه این ترغیب محقق میشه، این قصد ترغیب رو داره در مقام تزاهم به خاطر اینکه دستش خالیه، خب اون رو یعنی در واقع قصد ترغیب مرادم است با اینکه ترغیب محقق میشه، این قصد رو داره، اون تا وقتی میدونه نداره دیگه در مقام تضامن دیگه مسائلی در مجموع من کاره هم اون به خاطر غلبه اون مسئله و این ترغیب محقق میشه، دست من خالی، این دو تا حیثیت هستن که هم تضامن پیدا میکنن، نهایتا من کاره هم، اما وقتی من میدونم محقق میشود این ترغیب،
ولی قصدش
داره، اون قصد داره،
ولی قصدش
داره، چرا چه منافاتی داره که در نبات ترغیب
مثل اینکه کسی تا یک کسی وارد میشه این به خاطر یک محصول شده مثلا پا میشه میره بیرون، اون خیال میکنه این بی احترامی کرده به این، ولی این اصلا قصدش بی احترامی نبوده. ولو میدونه ببینید، ولو میداند با این اون ممکنه در ذهنش بیاد که این بی احترامی کرده، یا جلاس دیگه میگن این آدم بی احترامی کرد، ولی اون محصول بوده چاره نداشته بریده بیرون لذا ورود اون دیگه. پس میداند مردم چه برداشتی میکنن، ولی اون بین خودش با خدا قصد بی احترامی نداشت.
ولی مثال شما فرق گذاشت بین مندوب و عدم مندوب.
بله
مثال شما فرق گذاشت بین مندوب و عدم مندوب. مثال شما اینجور بود که چاره نداشت، ولی آیا اینجا چاره اینجور بود که چاره نداشت؟ وقتی در هفت در روایت اومدیم میگه آقا چی گفتی؟ آره میگه اومدن تمام
میشه. نه اونا دارن منبه این است که پس میشه آدم از باب سیادت و کرامت و اینا بیاد بگه من ثواب میدم، در این حالم بناش نیست که ترغیب بکنه، ولی میداند این گفته باعث میشه که اونها رغبت پیدا بکنه، رغبت پیدا میکنن، ولی این مرغبه. حالا علی عیال اگر جواب دو و سه ایشون را میپسندید عجبه میشه ثلاثه، اگر جواب دو و سه ایشون را نمیپسندید عجبه میشه جواب میشه یکی جواب که همون اولی باشه که این قاعده اینجا تمام نیست.
اون رغبتی که توی قاعده مقتضی مانع مهم بود ترغیب شعاره بود.
بله نه ترغیب نه
ترغیب
نه چرا برای اینکه میخواستیم بگیم این ترغیب دلالت میکنه بر محبوبیت اندشاره، اندشاره محبوبیت اندشاره وقت نبینید. بله ترغیب باید ترغیب منشاره باشه تا محبوبیت اندشاره را اثبات کنه، وقتی محبوبیت اندشاره شد این مقتضی میشه برای ام، پس بنابراین ام هست. ولی ترغیب ولی محبوبیت اندناس چه ربطی داره به اینکه شاره بیاد تا ام بکنه؟
این رغبتی که اینجا بین مردم میفهمن ظاهرا میشه، این راغب شدن مردم نه ترغیبیش از شاره
نه درسته. من این تایید رو نمیخوام، این تایید رو نمیخوام. چرا؟ چون ببینید ترغیب یعنی اون رغبتی که اونجا میشه سببش اینه، رغبت مال اوناست، ترغیبش مال اینه. شما میفرماید اینجا رغبت مال ناسه، ولی شاره داره اینو ایجاد میکنه با این حرف گفتنش، پس در رغب الناس این مؤید اون حرف نمیشه.
خدا تعالی میاد جار بزنه بگه بیاین مهمون من بشید من بهتون قضا میدم،
ولی اینجا خدا اومده جار زده، گفت هر کی کارو بکنه من ثواب میدم. اونجا این مثالی که شما میزنید، نه اونم توی جلسه عموم بالا منبر میگه من مردم من اینجور آدم نیم، شما هم جور آدمای باشید درست، ولی بناش برای نیست که حالا بپرن تو خونه شون میگه من اینجور آدم شما هم اینجور آدمی باشید، کرامت داشته باشید، بزرگواری داشته باشید و امثال اینا. خب البته من هم حرفی نمیزنم، اما در منطقا اجازه بدید من اینم تمام کنم. اما در بله نه گفتم در مقام اسناد ممکنه، ولی اینجا بحث ثبوتیه، بعید نیست اگه میدونه میگن رو رسانم. یا چه اونجا الان تعمل نه خود ایشون هم میفهمون میترسیم، نه اینکه از جذب میفهمون میترسیم.
اما حالت نفسانی که همیشه ذهنی معطل میشه،
بله این حالت نفسانی میدونم، این حالت نفسانی را کسی که موجب ایجاد این حالت نفسانی میشه به اون میگن چی؟ رغبه، و ترغیب از نایه اوست که این حالت نفسانی رو ایجاد کنه.
چون ذهنی هست ممکنه شاره اون رو با هم محقق کنه، ممکنه با سواب دادن محقق کنه، این تونه بعدش بگید. اون مثالی هم که زده من فارغه، چون فرد داره تظاهره به بزرگواری بده، اگر واقعا در نفسش خارج باشه که اون چه کرامتی رو میخواد بسید.
آقا این دوتا بچه ببینید کار، چون معافلیتش کمه یا نداره تو زحمت میفته نمیخواد حالا مراجعه کنه، ولی میگه من اینجا اگر مراجعه کردم، قضیه شرطیه است، اگر مراجعه کردم در اون صورت دیگه زمین نمیذارم روی او رو، خوش کرامتیه دیگه، نه قضیه شرطیه.
اگر راه بیانش منحصر باشه در این شکل، خب حالا ولی اگر میتواند یه جوری بیان بکنه که این ملازمه
رو
هم پشت سرش نباشه،
چه کار کنه؟ چجور بگه؟ نمیتونه دیگه، چجور باید بگه؟ باید بگه ثواب میدم دیگه، حالا این گفته چجور بگه؟ بله بگه اما انجام ندید. خب فعملهو در اون موضوع اونجایی که این بزرگواری رو انجام میده همون جاییست که عملهو. اینجا ایشون تو پرانتز زمینه آماده شده. یک اشکالی هم به اون قسمت ثانی میکنم، به بچه ثانی میخوان بکنم. بچه ثانی چی بود؟ این بود که ملازمه عرفیه وجود داره بین جعل ثواب و چی؟ و امر. بین جعل ثواب و امر ملازمه عرفیه داره. ما اشکالمون چی بود؟ گفتیم اینجا ملازمه وجود نداره، چون خود جائل گفته و ان لم اقوله یا لم یقول رسول الله صلی الله علیه و آله. گفتیم اینجا دیگه ملازمه نداره، تو خودش میگه نگفته، اگه چه نگفته باشه. ایشون اشکال از این مطلبی که اینجا فرمودن استفاده میکنن، میگن وقتی رغبت، وقتی در مقام تفضل باشه و میخواد سیادت و کرامت خودشو بیان کنه، اینجاها ملازمه نداره. اون ملازمه عرفیه مال جایی است که کنه در مقام بیان استحقاق جزاء پاداشه. هر وقت ظاهر کلام این بوده باشه که این ثوابی که من میدم جزاءن دارم میدم، به خاطر پاداش دارم میدم، به خاطر اینکه او استحقاق داره دارم میدم، اینجا ملازمه وجود داره عرفن، که بس امر وجود، چون استحقاق بدونه هم چجور درست میشه. اما اگر نه در مقام بیان سیادت و کرامت خودشه، اینجا ملازمه عرفیه نداره. خب عرف میگه که هم نداره، ولی با اینکه هم نداره میخواد بگه، چون سیادت و کرامت اینجا افزون است اونجا که هم کرده، اونجا که اصلا آدم، یعنی اون گوینده این کلام میخواد بگه با اینکه من نگفته بودم، هم نداشتم و از ناحیه من هیچ بحثی به انجام اون کار نبود، حالا ای کسی به خیال این که من دوست دارم رفت اوورد، من این ثواب رو میدهم. پس بنابراین
یعنی ترغیب و محبوبیت هست و امر نیست، یا حتی ترغیب نیست، چون اجازه مقدمه.
نه ترغیب هست، اما ترغیب نیست، ترغیب نیست، میخواد بگه ترغیب نیست، بلکه این از باب چیه؟ از باب بیان کرامت و ترغیب، یعنی داره ترغیب میکنه کارو انجام بده. نه میگه این
منظور میخوام بگم این اشکال به همون مقدمه اوله که ترغیب،
بله بله،
داره.
آره.
پس اینجا نفی ترغیب دوباره یعنی میشه دیگه، یعنی ملازمه عرفی. آره دیگه. ترغیب نیست،
بله. منتها نه به این وجه سوم، به اون وجه دوم داره اشکال میکنه. میگه اون وجه دوم هم پس اشکال پیدا کرد، حالا که این وجه اشکال پیدا کرد معلوم میشه اون وجه قبلی هم اشکال داره. میفهمم و هازا کما یکونو اشکالن علی الوجه ثانی، که وجه ثانی ایشون وجه ثالث ماست، چون ایشون ملازم عقلیه رو نگفت. یکونو اشکالن علی الوجه الاول، که همون ملازمه عرفیه باشه. لانه اذا کان فی مقام تفضل و الاکرام فلا دلالت عرفیه ولا عقلیه علی ان الثواب علی العمل من جهت تعلق الامر به، اذ لا ملازمت عرفن ولا عقلن بین الثواب التفضلی والامر. و این نمایست فکشف الامر اضافر زکون و ترتیب ثواب به عنوان الجزا و الاستحقاق فلاح است. و اما بله عقلی حالا لازم به این نبود، اینجا اشاره عقلی رو اصلا اول نفرموده، اینجا به تناسب اسم نام از عقلی رو هم بردن.
دو تا اشکال خودشون کردن، بعد شما
کار
ما پاسخ
دادید یا نه؟ چرا؟ بله اشکال پاسخ داد. اگر اون تمام بشه ممکنه اینجوری که عرض کردیم پاسخ داده بشه. خب رسیدیم به وجه چهارم که از نه بول اون افیال قبول کرد ملازمه عرفیه بین جهل منطقه در معنی گفتیم تطبیق نمیشه به آنطوری خودش گفته لم اقول ها. اما وجه چهارم چی بود؟ وجه چهارم بود که ذم دو تا مطلب از شارع یک شفا عن الامر. یک مطلب این که جهل ثواب کرد، مطلب دوم این که گفته هیچ واقعی نیست مگر اینکه من در اون واقع حکم دارم. جمع بین این دو حرف شارع یدل بر این که اینجا امر وجوب داره، به بیانی که دیروز گفتیم. حالا جوابش چیه دیگه وقت گذاشته این میذاریم برای فردا و صلی الله علیه.